دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
جناب آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما. صبح پنجشنبه شما بخیر باشه. خوب هستین؟
من هم به شما و شنوندگان عزیز سلامت میکنم. بهتون خسته نباشی میگم.
سلامت باشی. خیلی ممنون باشی. ببخشید روز سه‌شنبه نشد در خدمت شما باشیم. یه روز خاص بود دیگه، روز سه‌شنبه 12 می.
برای من تولد رو تبریک گفتیم، بعضم تبریک میگیم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. دیگه وارد سن میگن 50 به بعد شدن دیگه تبریک زیادی هم نداره. داره آدم دیگه هی نزدیک میشه به اون اتفاقی که هیچ وقت منتظرش نیست.
دل مهمه.
بله دل مهمه. خیلی هم عالیه، خیلی خوبه که دل مهمه. بله دل شما شاد باشه.
مرسی.
جناب آقای اسدی، عرض به حضور شما که ما میاییم خطای انسانی میکنیم، هواپیمای خود مسافربری سرنگون میکنیم، خطای انسانی میریم دشمن فرضی واسه خودمون درست میکنیم، میریم یه برنامه مهران مدیری داشتین توی قهوه تل خود، نمیدونم برره بود چی بود، اون موقع میگفتش که من با دشمن فرضی رفتیم شکست خوردیم. دقیقا یه همچین اتفاق میفته، فارغ از اینی که واقعا این قضیه دردآور و رنجآور و گریه آوره، ولی از ناحیه دیگه ای آدم بهش نگاه میکنه میبینه که میزنند در یک رزمایش دریایی کشتی خودی رو، یه ناوچه خودی رو میزنن در کنارک، از بین میبرن، جان انسانها رو میگیرن، 15 نفر میمیرن، 19 نفر صدمه جدی میبینن. یعنی تقریبا اون ناوچه اونجوری که من میدونم نزدیک 40 نفر میز که خدمه داشته، 34 نفرشون یه جورایی از این قضیه آسیب میبینن، حالا یا کشته میشن و یا اینکه آسیب جسمی میبینن. چرا اینجوریه اصلا این مملکت ما؟
بله 19 نفرشون مردن، در جا مردن، بعد حدود 5 تا 6 نفرشون هم حال چندان خوبی ندارن، یعنی ناقص شدن یا بالاخره.
اصلا من میخوام بدونم علت اصلیه در واقع این سوء مدیریت و این اتفاقاتی که پشت سر هم تو کشور ایران میفته چیه؟ یعنی مگه میشه یک مردمی اینقدر آسیب ببینه و اصلا صداش در نیاد، همچنان باز زندگی کنه، بتونه اصلا زندگی کنه؟
ببین خب این نه اولین بار هست این اتفاقات توی ایران میفته، نه آخرینش هم خواهد بود. توی ایران به دلیل اینکه قدرت رو یه عده قبضه کردن، فقط مردم و جامعه رو و همه کسانی که مثلا به مسائل روز دنیا نگاه میکنن، اونا افق دیگری در مقابل اون مردم میذارن، مردم رو همیشه بر میگردونن به دوره 1400 سال پیش و برحال ظهور اسلام ناب محمدی. و وقتی به اینجا میرسن خب همه چیزشون، برای اینکه این نظام اسلامی و این سیستم اسلامی که درست کردن، برای اینکه گسترشش بدن به دنیا و برای اینکه توی ایران بتونن با این سیستم زندگی بکنن و بمونن، تمام همو غمشون و تمام تمرکزشون و تمام خلاقیتاشون رو میذارن روی این که یک قدرتی رو درست کنن، هم در مقابل دشمنان به قول خودشون اسلام ایستادگی بکنن و هم اسلامشون رو گسترش بدن و هم در داخل اون مملکت اگه کسی میگه بابا اسلامو ول کنین، به مردم بچسبین، به زندگی مردم بچسبین، مردم در گرسنگی، فقر، بدبختی قرار گرفتن، میگن اسلام از همه اینا مهمتره، خدا از همه اینا مهمتره. یه سیستمی درست کردن برای اینکه هیچ کس ایرادی از اینا نگیره و هر اتفاقی هم میفته حوالش میدن بالاخره به الهیات و اتفاقات و خدا،
مشیت خدایی و
هم این چیزه رو در مقابل مردم میذارن، هواپیما رو میذارن به قول شما، روز روشن جلوشون بلند میشه هواپیما، بعد شلیک میکنن میندازن پایین، میگن فکر کردیم موشک کروز بود، ناوچه خودشون رو به موشک میبندن، میگن اشتباه محاسباتی بود. محاسبات چی اشتباه بود؟ تو منوف دریایی
محاسباتی میشه یا همچین وضعیتی که با جون انسانها کار داره، چرا ای داده بیداد؟ یعنی واقعا آدم چقدر قصه میخوره برای اون کشور و برای اون مردم، و بعد در ازاش واقعیت ماجرا اینه که اپوزیسیون خارج از کشور هم اون جوری که شایسته است و بایسته هست حرکت درستی رو پیش نمیبره، شاید که نمیتونه جلب اعتماد مردمی بکنه از داخل کشور به نوعی که بتونه همراه بکنه مردم ایران رو هم با خودش، که بتونه کاراشو پیش ببره، حداقل میدونین، یعنی اون فشار حاکم رو کم بکنه. حداقل تنها راه اینی که اون فشار حکومتی ایران بر مردم ایران کم بشه این هست به نظر من که اپوزیسیون بایستی خیلی منسجمتر از این چیزی که الان در دنیا وجود داره فشار بیاره به جامعه جهانی، که جامعه جهانی با فشار درست، نه تحریم دارو و اتفاقاتی که حالا دیروز هم ما در رادیو یک کوچولو راجبش صحبت کردیم، بلکه با فشار بین المللی باعث بشن که در واقع یک کمی اون مردم به سلامت تر زندگی بکنن. نمیدونم آقا، سوالا خیلی زیاده، بریم سوالا رو بپرسیم، بریم سراغ پناهجو.
اوکی، من فقط یه نکته در این رابطه بگم که خب به نظر من مسئله فقط اپوزیسیون نیست، همه عالم و آدم امروز میدونن که مردم ایران خیلی وقت هست کمر به نابودی این رژیم بستن و هیچ شباهتی زندگی مردم به زندگی امروز حکومتی که به عنوان یه سیستم سرکار نداره، یعنی هیچ شباهتی نداره، مردمی که کلن برنامه زندگیشون، نگاهشون به زندگی، نگاهشون به دنیا، به دوروبرشون، به آیندهشون، به افقی که برای خودشون گذاشتن بسیار بسیار متفاوت از اون چیزی که این سیستم داره تزریق میکنه روی افکار عمومی جامعه. بنابراین این باید به یک خیزش بین المللی در سطح دنیا تبدیل بشه. بله، منم موافقم همه اپوزیسیونی که از راست چپ، اونایی که به هر نحوی حتی مخالف این رژیم هستن و برای سرنگونی این رژیم مبارزه میکنن، باید برای انداختن این رژیم متحد بشن. این مهمترین مسئله است و این اگر صورت بگیره تأثیر خیلی مستقیم داره در میان افکار عمومی ایرانیان، چه در داخل چه در خارج کشور، و باید بریم این جهت رو ببینیم. برای سرنگونی جمهوری اسلامی ما همه مردم ایران رو باید در کنار خودمون داشته باشیم و همه اپوزیسیونی که مخالف این رژیمن باید فکوسشون رو در این جهت بذارن و این کمک میکنه، مستقیما کمک میکنه. میدونم خیلی از توی دنیا خیلی مخالف این جمهوری اسلامی هست توی دنیا، الان خب میدونید در سطح بین المللی این رژیم 20 سال در انزوای اقتصادی قرار میگیره، در انزوای دیپلماتیک قرار میگیره و به هر نحوی بالاخره انتقادی بهش هست تو سرش میزنن، یکی پس از دیگری شورای امنیت و سازمان ملل و فلان و اینا قطعنامه صادر میکنن و بالاخره تروریسم این رژیم و آدم کشیش رو محکوم میکنن و بالاخره الان سازمان عفو بین الملل و خیلی از خیلی عظیم سازمان های بشر دوست و بالاخره طرفدار انسان همیشه روی انتقادشون به این جمهوری اسلامی بوده، محکومش میکنن، هر روز آمار خیلی بالایی از نقض حقوق بشر گزارش میگیرن و در تو دنیا پژواک پیدا میکنه، انعکاس پیدا میکنه و بالاخره به این معنا خیلی از مردم دنیا مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستن و میدونن که آدمکش بی رحم، مردم خودش رو به گلوله میبنده، هواپیمای خودش رو شلیک میکنه، ناوچه خودش رو میگه اشتباه محاسباتی بود زدیم و هزار تا کار دیگه ای که بالاخره الان نمیشه تو این برنامه
هزاران بس. هزاران اعدام تو پرونده خودش داره، این از همه مهمتره. عرض به حضور شما که در میان خبرها خبری در هفته گذشته بود، اون همین که پناهجویان افغان رو برای از مرز رد شدن به داخل ایران ظاهراً میکشن، توی رودخونه میریزن، نمیدونم تو آب میریزن، چی کار میکنن، یه همچین کارهایی شنیدم که انجام شده. به واضح تر یکم شما برای ما توضیح بدید.
بله، این حدود 11 روز پیش اتفاق افتاد. بله. متاسفانه اینم یکی از همین شاهکارهای جمهوری اسلامی هستش.
بله، اصلا همه در واقع
یعنی این اصلا جدا از برخوردی که به ناوچه خودش کرده در کنارک نیست یا شلیک به هواپیما. بالاخره یک کارگران افغانی میخوان بیان از هرات به طرف ایران توی رودخونه، همه اینا رو لخت میکنن و همه رو میاندازن توی دریا، توی رودخانه. رودخانه هر کس تونسته مثلا خودش رو رد بکنه رد شده، ولی نیمهشون غرق میشن و میمیرن. در میان اونا یک کودک 11 ساله وجود داره که متاسفانه جونش رو از دست میده و جنازه 17 تنو که کشته شدن بعد از مدت‌ها از آب پیدا میکنن و میگیرن و این یک جنایت مشخص و روشنی هست و آمدانه هست علیه آدم هایی که همسایشن، میدونه کشور فقیری هستن، میدونه این افغانستان تیکه پارچه شده به خاطر جنگ داخلی 40-50 ساله گذشته، مردمش در تمام دنیا آوارن، بخش زیادی از مردم افغانستان همیشه وارد ایران میشن، از ایران خارج میشن، به خارج کشور میان یا اونجا میمونن زندگی میکنن، ولی همیشه زندگی افغان ها خیلی فرق داشته با زندگی من و شما مثلا در سوئد و در فرانسه و جاهای دیگر اروپا با اونا رو پناهندگان. اونجا پسترین کار رو به افغان ها دادن، مثلا دوست خطابشون میکنن، برخورده غیر انسانی بهشون میکنن، محرومشون میکنن، بعضا پاسپورت بهشون نمیدن، اجازه ازدواج با هم ندارن، بعضا مدرسه نمیتونن برن بچه هاشون، خیلی هاشون غیر قانونی زندگی میکنن با اینکه سالهای سال تو جامعه کار کردن، زندگی کردن، با اون مردم را اومدن، ولی به هر حال این برخورده به افغان ها در ایران همیشه شده. این آخرینش نیست، اولینش نیست و آخرین هم نخواهد بود. واقعا الان این تبدیل شده به یک جنجال خیلی جهانی. نمیدونید چقدر تعقیب کردی همین مسئله. الان از آمریکا تا اون سر دنیا سر همین اتفاق رودخانه انداختن پناهجویان افغان انعکاس خیلی وسیعی تو دنیا داشته و جمهوری اسلامی تحت فشار خیلی زیادی در سطح بین‌المللی قرار گرفته. توی افغانستان بارها و بارها چون روزها تظاهرات کردن، جنازه ها رو نشون دادن، تصاویری از کشته شدن و انداختن اونا رو نشون دادن و اومدن هی تکذیب کردن. از اون ورم صد تا مدارک خیلی روشن در اومد که بله اینا رو زنده گرفتن، لخت کردن، انداختن توی رودخونه. شما نگاه کن که توی کشوری مثل سوئد اگر این اتفاق بیفته ماها چیکار میکنیم؟ بهتر این جامعه رو در میاریم که چرا این کار رو کردن. و الان هم وظیفه انسانی همه ما هست در دفاع از زندگی و اون آدم ها بجنگیم علیه جمهوری اسلامی و اجازه ندیم جنایت دیگری رو.
همین باید یک مبارزه همه جانبه علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره، یک مبارزه همه جانبه، هم حقوق بشر، هم به لحاظ حقوق بشر، هم به لحاظ اصلا، یعنی در هر عرصه‌ای شماره یک دیگه، و میتونه به راحتی کارگروه درست کرد برای هر مسئله ایش، واقعا باهاش وارد مبارزه شدید و درست و قانونی. و آقا تعداد سوالات پناهجویان رو برای شما یکی یکی سوالات رو میپرسیم، شما پاسخ بدین مثل همیشه. یک متقاضی از آلمان پرسیده: من به عنوان یک پناهنده در آلمان هستم و هنوز جواب مصاحبه اول من نیومده و قصد دارم همسر و فرزندم را با ویزای شینگن یکی از کشورهای حوزه شینگن بیارم آلمان. آیا به نظر جناب عالی امکان دیپورت به کشور صادر کننده ی ویزا جهت رسیدگی به درخواست پناهندگیشان می شوند یا خیر؟
نه، به نظر من، به خاطر اینکه خودش که به عنوان عضو اولیه این خانواده اومده توی کشور اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کرده و پذیرفتن پروندهش در آلمان مورد بررسی قرار بگیره، اگر خانوادهش هم فردا با اون بپیوندن و با این که با ویزای کشور دیگه‌ای وارد اونجا میشن، با اون کشور برگردانده نمیشن به خاطر وابستگی خانوادگی. فقط این میتونه دلیلی باشه برای اینه که برای اینکه اینا رو به کشوری که ویزا ازش میگیرن برنگردونن، فقط و این. مواردی هم هست این هم تأثیر نداره، ولی خانواده درجه اول به ویژه توی آلمان تأثیر مستقیم داره. خانواده درجه اول رو پس نمیفرستن و جزو قرارداد شینگن به حساب نمیان.
سوال بعدی این که نوشتن که: شخصی هستم که حدود 16 ماه است در سوئد تقاضای پناهندگی دادم و یک ماه دیگر برای اینترویو دعوت شدم. اداره مهاجرت یک وکیل سوئدی هم به من داده، ولی متاسفانه نه اطمینان دارم و نه راحت هستم که از وکیلم این سوال را بپرسم، چون فکر میکنم در هر حال جواب ایشان مثبت خواهد بود. مشکل من این است که در سال 2002 یک بار از راه زمینی تا اتریش رفتم. در آن موقع 30 سال سن داشتم و قصد رفتن به امریکا را داشتم، ولی برایم مقدور نشد. رفتار درستی هم با من نکردن و ناچاراً به ایران برگشتم. در حدود 2 ماه در وین بودم و بعداً برگشتم به ایران. هنگام برگشت مأمور اداره مهاجرت برای اطمینان از سوار شدن من تا پشت درب هواپیما با من آمد. الان مشکل من این است که آیا باید داستان این سفر را برای اداره مهاجرت سوئد بازگو کنم و یا احتیاجی نیست؟ با توجه به اینکه از من در اینترویو اول در سوال کوتاهی پرسیده شد که آیا تا به حال با ویزا به اروپا آمده ای و یا درخواست پناهندگی داده ای، گفتم نخیر. به نظر جناب عالی اثری از آن سابقه من ممکن است در بایگانی اتحادیه اروپا مانده باشد؟ آیا ممکن است به همین دلیل پرونده من را به تأخیر بیاندازند و یا اگر بفهمند برای من مشکل ایجاد نمی کند؟ اینا سوالاتشون. بعد حالا باز میریم بازم دارن سوال. به نظر شما گفتن و یا نگفتن این مسئله در روند بررسی پرونده بنده که دارای کیس سیاسی مذهبی هستم تأثیر منفی خواهد داشت؟ از این دل که میدونید وقت خودتون دل می... از این که دل می سوزونید و وقت خودتون رو اهدا می کنید و توضیح می دید بسیار متشکرم. به امید آزادی ایران، نامشون رو نمی گم.
اوکی، خب این واقعا اگرم می اومد روز اول همینو می گفت که اون در سال 2002 یا 2001 به اتریش رفته و می اومد همینو می گفت روز اول، هیچ مشکلی برش پیش نمی اومد، چون کاملا برمیگرده به تاریخ دیگه ای. اون باز این تاریخ 18 سال در ایران زندگی کرده و بعد از 18 سال خارج میشه، میاد توی مثلا کشور سوئد درخواست پناهندگی میکنه. و اون موقع برای اون موقع مگر میپرسیدن، میگفت خب پناهندگی ما توی اتریش قبول نکردن و برگردم، ولی توی این 18 سال هزار تا تحول میتونی توی زندگی یا آدم اتفاق بیفته و دوباره دلیلی بشه که اون دوباره فرار کنه یا به اتریش بره یا بیاد سوئد یا کشور دیگه ای. اگر میگفت هیچ مشکلی درست نمیشد و اون دوره هم دوره ای نبود که مثلا مثل سال بعد سال 2012 نبود که مثلا مراجعه به سفارت ها در ایران از همه اثر انگشت بگیرن و بتونن مثلا طرف و همه جا تحت تعقیب قرار بدن یا پیداش کنن. اون زمان اثر انگشت روی کاغذ اتفاق می افتاد در اتحادیه اروپا. بنابراین الان هم نمیتونن، اگر خودش نگه نمیتونن بفهمن اون زمان مثلا توی اتریش بوده. در نتیجه اگر روز اول گفتن تو کشور دیگه بودی و اعلام کردن نه، دیگه نباید بعدن بیاد
حرفش رو نباید عوض.
و اگر هم اینا میدونستن تای این 16 ماهی که خودش میگه در سوئد بودم
بهش میگفتن،
یعنی همون 10 روز قبل بهش میگفتن. در نتیجه الان باید خیالش راحت باشه از این که کسی نمیفهمه که سال 2002 اون اومده اتریش و دوباره برگشته به ایران به هر دلیلی و پیشش رو ادامه بده. ولی برای کیسش باید خیلی کار کنه، خیلی باید دلیل قوی داشته باشه و بالاخره اگه کمک دیگه ای هم خواست میتونه بازم زنگ بزنه صحبت کنیم. فکر کنم کافی باشه برای جواب به این سوال.
چیزی که در واقع توصیه‌ای که من از برنامه‌های دنیای پناهجویان همیشه از شما شنیدم، یعنی برداشت کردم، شاید به صورت مستقیم هم شما هیچ وقت این جمله رو به کار نبرده باشین، ولی برداشت من این گونه بوده که ترجیحاً تا اونجایی که میشه از راست نگفتن بپرهیزیم. همه چی رو راستشو بگیم، هر اتفاقی که افتاده راستشو بگیم. این به خود ما بیشتر در روند پروندهمون کمک میکنه. این برداشت منه. شما هیچ وقت صراحتاً نگفتید که همه چی رو بگو یا نمیدونم اینا، ولی واقعیت قضیه اینه که به دلیل اینه که اتفاقات در تاریخ‌های متفاوتی افتاده و شما این تاریخ‌ها رو یکی یکی برای اداره مهاجرت میگی و بعد ممکنه که مثلا حالا یه چیزی رو جابجا کنی اون وسط تا و بعد فراموشت بشه و در مصاحبه بعدی یا احیانا در مراحل بعدی همین قضیه تو رو دوچار مشکل بکنه، به شدت باعث میشه که در واقع اصلا ممکن مسیر و سرنوشت پرونده‌ات عوض بشه. اینی که ترجیحاً برداشت من اینه که آقا راستشو بگیم، چه اشکال داره اصلا هر چی شده بگیم دیگه. در حال
دقیقاً این گفتن حقیقت خیلی جاها کمک میکنه، نه اینکه مثلا ممکنه باعث بشه طرف با مشکل پیچیده تری مواجه بشه، ولی این گفتنها باید روشن باشه. طرف باید یک مشاوره گرفته باشه، باید اطلاعات درستی از یک مشاور پناهندگی گرفته باشه، از یک وکیل یا یک آدم صاحب نظری که کاملا مطمئن باشه که کل ماجرا رو برش توضیح بده. تا چون کل ماجرا رو اگه توضیح ندی برای هر پناهنده بیاد پیش من، اگه کل ماجرا شد، چون من خودم چون وارد شدم به این قضیه همه ماجرا رو سوال میکنم، میدونم سوراخ هم مثلا کجا میتونه پیدا بشه، بعدش خودش هم نمیدونه و من اینا رو میپرسم و بالاخره جوابیم پیدا میکنم. ولی پیش هر وکیلی هم برن باید همین کار رو بکنن، پیش هر کارشناس دیگه میخوان برن بپرسن باید همین کار رو بکنن. بنابراین خیلی مهم هست که کسی که درخواست پناهندگی میکنه به همه جوانب زندگیش و به سفرهای قبلیش به اروپا، به جاهای دیگه، چیزی که از پاسپورتش میتونن ببینن و مورد سوال قرار بگیره، اینا همش خیلی مهمن. گفتنش و قبلا آگاه شدنش از این قضایا.
سوالی که رسیده اینه که نوشتن: جناب اسدی درود بر شما، امید است در این ایام کرونایی سلامت باشید و همچنین دیگران. غرض از این که وقت شما را میگیرم، شنیدم که شما در رابطه با پناهندگان فعالیت دارید. تازه ایشون شنیدن ها، حالا ما دیدیم. ایشون شنیدن ما دیدیم. لذا میخواستم از شما خواهش کنم به خانمی که 10 سال است در ترکیه با بسیاری درد و بیماری و 79 سال سن دارد کمک نمایید. این خانم مظهر مبارزه و شجاعت علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی بوده. لذا من به سهم خودم خواستم از شما درخواست کنم که اگر ممکن است کمک کنید که سازمان ملل به پرونده ایشان رسیدگی کند. آیا واقعا میشه کاری کرد؟ یک خانم 79 ساله در ترکیه که به صورت پناهجویی در کشور ترکیه زندگی میکند.
10 سال هست.
10 سال هم هست که اونجا هست.
اونجا هم این دوستمون که این یادش رو نوشته حرفای من رو امروز بشنوه. من چون در این یک جمله مثلا درخواست کمک کرده که بهش کمک بکنیم، نمیتونم مثلا چیز خاصی بگم، ولی خب ما اگر بتونیم مثلا تأثیری در روند پرونده اون بذاریم، باید اولا با خودش تماس گرفته بشه و مقداری جزئیات در جریان پروندهش قرار بگیریم، بعد ببینیم که این خانم اصلا قبولی سازمان ملل رو تو ترکیه داشته یا نداشته، قبولی کشور دیگه داشته دوباره رد شده، یا هیچ وقت قبولی هیچ کشور دیگه نداشته، یا قبولی سازمان ملل رو حداقل تو اونجا نداشته، الان در چه موقعیتی قرار گرفته و چیکار میخواد بکنه. همین که کمک بکنید جواب دقیقی نمیتونم بدم، چون با جزئیات در جریان پروندهش نیستم، کجا پرونده باز کرده، چی گفته، ماجرا چی بوده، چرا 10 سال تاخیر داشته تا حال به جایی نتونسته بره.
چون کسی که 10 سال باشه قاعدتا پرونده داره توی بررسی در سازمان ملل.
بله، ولی ما اگر مثلا توی هر جای دنیا، توی همین سوئد هم اگر بخوایم یه پرونده شخصی رو حمایتش بکنیم، باید با جزئیات در جریان خود اون پرونده قرار بگیریم تا بتونیم نکته درست بگیم، اگر نه به طور عمومی نمیتونیم از هر پرونده چیزی بگیم و همون خود کار ما رو خیلی ضایع میکنه، خیلی خراب میکنه و بالاخره 4 تا نامه اینجوری بره زیر دست در مهاجرت تو سازمان ملل قشنگ میتونه سازمانتو بی‌اعتبار بکنه. باید خیلی مستدل و دقیق باشی توی مثلا جواب دادن به این چی نو پرونده ها یا دخالت در پرونده های شخصی در سازمان ملل یا دولت اروپایی، فرقی نمی کنه.
بله، امیدواریم که پاسخ شما رو بشنون این دوست گرامی و احیانا اگر که اطلاعات بیشتری در اختیار بگذارن حتما، چرا که نه، اگر کاری از دست هر کسی بر بیاد دریغی نیست. چرا که نکنه. یه نفر از ایران پرسیده: آقای اسدی، من مدت هاست به دنبال این هستم که از ایران خارج بشوم، ولی واقعا نمیدونم به کدوم کشور بهتر است بروم و نمیدانم اصلا من به عنوان پناهنده پذیرفته میشوم یا نه، چون واقعا به مرز خودکشی رسیدم. از شما میخواهم اگر میشه کمکم کنید. نمیدانم مرز بین مهاجر و پناهنده اساسا چیه و متقاضی پناهندگی به چه کسانی میگویند و من اگر به کشوری مثل انگلستان بروم چه باید بگویم؟ از این بابت هم خیلی سردر نمی آورم. شما چه توصیه‌ای برای من دارید؟ من قبل از اینکه آقای اسدی پاسخ این سوالات رو بدم، بهش ایشون و سایر شنوندگانی که سوالات مشابه این گونه دارن توصیه می‌کنم برنامه دنیای پناهجویان رو از ابتدا تا امروز بشنون. هر برنامه‌ای در واقع مختص خودش میتونه که معرفی بکنه یک پناهجو کیه، یک مهاجر کیه و چگونه میتونه آدم تقاضای پناهندگی بکنه و اصلا به کی میگن تقاضای پناهندگی. ولی کوتاه شما مختصر یه بار دیگه هم توضیح بدید.
بله، مهاجر به کسی میگن که داوطلبانه خودش کشور خودش رو ترک کرده و خواسته جای دیگه زندگی بکنه. مهاجر توی ادبیات سازمان ملل و سند کنوانسیون ژنو اینجوری اومده که مهاجر به کسی میگن که به خاطر مشکل امنیتی فرار نکرده، داوطلبانه رفته یک کشور دیگه. پناهنده به کسی میگن که ترس، به خاطر ترس موجه از اذیت و آزار و دستگیری و شکنجه و تحقیر و خیلی مسائل اینچنینی اومده، اینا بهش پناهنده محسوب میشه در سازمان ملل و دولت اروپایی. به کسانی که بخاطر اصلا فرمی که امروز توی در مهاجرت سوئد یا آلمان میخواد پر بکنی، 2 جمله اون بالاش داره. یکی این که تو بخاطر تحت تعقیب و تحقیر درخواست پناهندگی میکنی، یا به خاطر مسائل دیگه، مسائل دیگه منظورش الان مهاجرت، الان جنگ زده یا هر
چیزی. الان من مهاجرت رو یه توضیح بیشتری میدم که در واقع با توجه به توضیحی که آقای اسدی دادن به یک فردی که مهاجر میگن، عمدتاً به دلیل اینکه خودش میخواد در کشوری به غیر از کشوری که به دنیا آمده زندگی بکنه، غالبا بایستی مسائل اقتصادیش رو هم در نظر بگیره، با سرمایه گذاری کاری یا با سرمایه گذاری تحصیلی یا با سرمایه گذاری پیوندی بیاد و احیانا به این فرد که تصمیم میگیره که بیاد و در یک کشور دیگه ای زندگی بکنه، حالا یه عده آشنا میشن، میرن ازدواج میکنن، میان یک کشور دیگه، یه عده از دانشگاه ها پذیرش میگیرن و خب طبیعتاً اکثر دانشگاه های دنیا الان پولیه و بایستی مبلغی بپردازن برای شهریه برای زندگی کردن در حالا اروپا یا امریکا، و یا مهاجرت های سرمایه گذاری هست که حالا ثبت شرکت هست و کار کردن در فضای اروپا، که خب همه اینا نیازمند مسائل اقتصادی میشه. یعنی اگر آدم بتونه مسئله اقتصادی این قضیه رو به لحاظ سرمایه گذاری حل بکنه، خب طبیعتاً میتونه که مهاجرت بکنه. اما پناهجو کسیه که در واقع به خواست و میل خودش
کشور رو
ترک نمیکنه و جایی که داره زندگی میکنه رو جایی به عنوان امن بودن، جایی که امنیت داشته باشه و احیاناً جونش در خطر نباشه، به این دلیل مجبور به ترک وطن میشه و وطن رو به این دلیل ترک میکنه و یا به نوعی فرار میکنه و تبعید اجباری رو به خودش میپذیرونه که بیاد و در یک کشور دیگری، حالا حتما هم دلیل نداره که اروپا یا امریکا یا نمیدونم، ممکنه آقا بره در شاخ آفریقا پناهندگی بگیره. در هر حال تفاوت بین مهاجر و پناهنده اینها هست. حالا اینی که سوال بخش دیگری در سوالشون هست که باید اگر مثلا برن انگلستان چی بگن؟ خب چی بگن؟
خب من توی اینا بگم که متقاضی پناهندگی هم به کسانی گفته میشه که هنوز تصمیمی براشون گرفته نیست. ولی اینکه چی بگید، خب باید بره همین دلایلی که الا اگر مهاجر باشه، تو توضیحاتی دادی کامل، من نمیخواستم این رو بحث کنم. ولی من فکر میکنم ایرانی ها، کسانی مثل این دوستمون که الان سوال کرده، باید بره درخواست پناهندگی بکنه و به حال دلایل ناامنی و یا به حال به دلیل تحقیر و غیره. دلیل تحقیر توی اون جمله بالا منظورش کسانی هست که گرایش جنسی دیگه ای دارن، هم جنسگرایان، دو جنسگرایان، ترانسکسوالا، اونا مورد تحقیر توی جامعه اسلامی قرار میگیرن، منظورش اونا هست. بنابراین یا به هر حال به هر دلیل دیگه ای، به دلیل نژادش، به دلیل مثلا اقلیت بودنش در مذهب مثلا، یا ملیت خاصی داره مثلا، اینا معمولا توی جوامعی مثل ایران میتونن مورد تحقیر قرار بگیرن، تحت تحقیر و تبعیض و نابرابری نسبت به اهالی اون جامعه به طور جداگانه. مثلا بهائیان خیلی مورد تحقیر و
آزار
و آزار مثلا آزار قرار میگیرن، هم جنسگران همین جوریان، و اینا منظورشون این هست. به هر حال اونو توی جمله بالا گذاشتن که مکمل همدیگه ای هستن. یعنی اگر هگه هم جنسگرا فردم یا توی سوئد اجازه اقامت بگیره، به عنوان یه پناهنده سیاسی به حسابش میارن توی سندی که بهش میدن. یا مثلا
من یادم میاد در حالا 15-16 سال پیش، آخرین باری که تقاضای پاسپورت کردم خودم، فرمی که در اختیار قرار دادن که نوشتنی هم بود اون موقع، بعد می نوشتیم فرمی که در اختیار قرار دادن و می نوشتیم و فرمو پر می کردیم، این گونه بود که مثلا می پرسید اسم، نام خانوادگی، پدر، بعد حالا اگر اسم مستعارم داری بگو، و بعد از اون دین، و بعد دوباره یه جای خالی جلویش دوباره مذهب. یعنی حتی باید ذکر میکردی که اگر دین اسلامه، مذهبش چه مذهبیه، شیعه، سنیه یا هر چیز دیگه. و این تنها، شاید جز تنها کشورهایی باشه ایران که همچین سوالی رو میپرسه. در طول 10-11 سال گذشته ای که در سوئد زندگی میکنم، تا به حال اتفاق نیفتاده که جایی از من دینم رو بپرسن یا مذهبم رو بپرسن، یه چیز کاملا شخصی مربوط به منه و ربطی به دولت نداره اصلا که بخواد بر اساس این حالا در مورد اون فرمی که داره برای من پر میشه چیزی بکنه، بخواد تصمیم گیری بکنه.
نه، این هم در سازمان ملل میپرسن، چون تو در سند مثلا برای پناهندگان وجود داره، شما میتونی اصلا دلایلت کاملا مذهبی باشه، یعنی هر مذهبی، بهایی، مسیحی و هر مذهب دیگه که توی ایران به عنوان مذهب اقلیت بهش نگاه میکنن و اون جایگاهش اون جایگاه برایش قائل نیستن. مثلا تو سوئد جایگاه برای هر مذهبی قائل هست، هر مذهبی میتونه بالاخره امکانات خودش رو داشته باشه، بره اطاعت بکنه، خدا پرست، خدا رو میپرسته، گاو میپرسته، هر چی میپرسته، اون اجازه داره. توی ایران نمیداره، بهایی امکان نداره که مثلا بتونه جمع بشه اونجایی که خودش میخواد رسم و رسومات مذهبیشو مثلا ادا بکنه. مسیحی همینجور، اقلیت دینی،
آره، آزادی دیگه مذهبی که خب وجود نداره.
بعد تو اگر مثلا دقت کرده باشی، وقتی رئیس جمهورای ایران یکی پس از دیگری انتخاب میشن و توی آخرین جلسه‌ای که میان سوگند یاد میکنن، آخرین جمله روحانی رو به یادم، سوگند یاد میکنه به عنوان رئیس جمهور، اولین جملهش اینه: پاسدار دین اثناعشری شیعه خواهد بود توی ایران. خب این جمله رو بگی سنیه دیگه متنفر میشه، بهائی متنفر میشه، مسیحی متنفر میشه، اون یکی دیگه متنفر میشه. میگه این پاسدار فقط اون چیزی که خودش و آیت الله خامنه‌ای بهش تعلق دارن دیگه. پس ما چی؟ پس بقیه چی؟ خب این تبعیض خشن، تبعیض علی مذهب خیلی مثلا مهمیه. خب مذهب نمیشه مثلا بری با سرکوب فقط جلوشو بگیری. من اعتقادم این نیست که مثلا مذهب رو مثلا با سرکوب، مثلا مذهب باید آزاد کنیم، ولی در مقابل اون همه آزادی رو جامعه داشته باشه، حرفش بزنه. اون موقع مذهب کم کم خونسه میشه، جامعه رخت برمیبنده.
تازه اینی که دارید شما توضیح میدید مربوط به مذهبه، در واقع در مورد جنسیت کاملا به عکس این قضیه. یعنی در تمام اکثر کشورهای دنیا، مخصوصا همین سوئدی که ما داریم توی زندگی میکنیم، در واقع سه تا گزینه جنسیت وجود داره، نه دوتا. فقط مرد و زن نیست، گزینه سومی هم وجود داره که شما میتونید که اون گزینه رو انتخاب بکنید. و این به معنی اینه که تمام کشورهای دنیا یا اکثریت کشورهای دنیا جنسیت سوم رو هم پذیرفتن و به رسمیت میشناسن، در صورتی که در تمام فرم‌های ایرانی آدم‌ها یا زنن یا مردن. چیزی این وسط که نه زن باشه نه مرد باشه وجود نداره از دیدگاه حکومت ایران. در واقع این رسمیتیه که مثلا الان شما در سوئد وقتی میای یه فرم پر میکنی، نوشته جنسیتت مرد، زن، یه سوم هنه و هنه و یه هنی هم جدیدن اضافه شده بهش که میتونید شما اون رو علامت بگذارید. بنابراین اتفاقی که میفته این رسمیت شناخته شدن تمام اقشار جامعه است که متاسفانه در مورد سوال این دوستمون به هر ترتیبی رعایت نمیشه داخل کشور، و اون سوالهایی که باید بپرسن و نمیپرسن، سوالهایی که نباید بپرسن و میپرسن، و همین تبعیضها باعث میشه که این دوست ما اینجوری بنویسه که واقعا به مرز خودکشی رسیدم.
بله، خیلی از مردم اینجوریان توی ایران. این فقط یکی دوتا نیست، میلیون ها مردم توی ایران نون شب نداره. نون شب،
باز برمیگردم آقای اسدی به جمله اول حرف خودم، اپوزیسیون چه داخلی چه خارجی دستشون رو باید بذارن تو دست هم دیگه، محکم وایسن، اختلافاتشون رو با هم دیگه حل بکنن، کنار بگذارن اختلافات بین در واقع خودشون رو، و منسجم در برابر این نظام بیستن و راهی به غیر از، چون یک کتاز هست الان، و اگر این انسجام در بین اپوزیسیون به وجود نیاد، همچنان الان 40 نزدیک 4-5 ماه دیگه میشه 42 سال، 40 سال دیگه، 50 سال دیگه هم اینا همچنان هستن و نوادگانشون هم خون ملت ایران میکنن تو شیشه.
خب البته امیدوارم که خامنه‌ای مثلا تا یک سال دیگه نتونه مثلا زنده بمونه، شاید در مردن خامنه‌ای اتفاقی بیفته توی ایران، ولی تا اون بمونه خیلی سخته. میدونم که بالاخره توی این تونپیچه تاریخی مردم ایران توی هر تونپیچی زور خودشون رو زدن، بالاخره از 78 زدن، 88 زدن، 96 زدن، 98 زدن، همه این اتفاقات بوده و رژیم رو به لرزه درآورده. ولی از بس که این رژیم ضد انسان هست و از بس که این رژیم خودمحور هست و میخواد تا آخرین گلولش رو تو مغز آدم ها خالی بکنه و بتونه حکومت بکنه، سر جای خودش مونده. در غیر این صورت این رژیم نمیتونست 10 سال ادامه پیدا بکنه. این رژیم از بیرحمیش نسبت به شهروندان خودش قبل از هر چیز تا اینجا مونده، اگر نه دوام نمی آورد. ولی من شخصا بازم تکرار میکنم، هر کسی که امروز خودشو سرنگونی جمهوری اسلامی میدونه، علاوه به هر تعبیری که خودش میخواد، به نظر من باید برای سرنگونی جمهوری اسلامی هماهنگی خیلی وسیع داشته باشن و این هماهنگی در میان مردم و طیفه گوناگون سیاسی، نیروهای سیاسی به وجود بیاد. انداختن جمهوری اسلامی پیش شرط هر چیزیه. سوسیالیسم بخوای فردا تو ایران بیاری، رفاه نسبی بخوای بیاری، هر سیستم دیگه ای که بخوای بیاری، پیش شرطش انداختن جمهوری اسلامی. بدون جمهوری اسلامی هیچ کار دیگه تو جامعه ایران انجام نمیتونه بگیری. هیچ رفرمی تا حال صورت نگرفته، هیچ اصلاحاتی صورت نگرفته و هر کسی هم از اصلاحات و غیره از خودی خودی هاشون اومدن حرف زدن، ممنوع تصویرم شدن، زندانی شدن، حصر شدن و از حکومت و حاشیه رانده شدن و بیرون رانده شدن و این رژیم به هیچ حتی خودی خودی هاش هم راه نداره.
بله آقا، وقتمون تمومه.
خیلی ممنون،
فرصت به پایان رسیده و بایستی که خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما آقای اسدی.
مرسی، من هم از شما ممنونم و از همه شنوندگان عزیز که امروز حرفای ما رو گوش کردن.
خواهش میکنم. دوستان مرسی. عزیز پناهجو که سوالی در مورد مسائل پناهجویی دارن، میتونن همچنان با شماره موبایل 07-222-620 تماس بگیرن یا سوالات خودشون رو به صورت نوشتاری و یا گفتاری صوتی ضبط کنن برای ما بفرستن، یا بنویسن و اسمس کنن، یا احیانا از طریق تلگرام، واتساپ، با اگرم که خارج از سوئد هستن 2046-7-222-620 در اختیار شماست.